بسم الله الرحمن الرحیم. درس خارج فقه مکاسب محرمه توسط آیت الله منتظری تهیه شده در سال 1372 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین. تقریبا حدود 50 روز بین درس سابق و درس امروز فاصله شده و معمولا فاصله که میشه باید مطالب سابق و اجمالا به ذهن آورد. در ضمن آقایون تبلیغ رفتن، خداوند انشاءالله اعمالتون و تبلیغاتتون رو در ماه رمضان مورد قبولش قرار بده و در این مدت یکی از استوانه های حوزه علمیه حضرت آیت الله العظما آقای حاجی هاشم آملی هم از حوزه گرفته شد. خداوند انشاءالله درجات ایشون رو عالی کنه و به آقایون توفیق بدهد که درس خوب بخونند، که خلاصه حوزه علمیه استوانه های علمی هرچه زیادتر پیدا کنه انشاءالله. ما در نگید که حالا مسئله بیع نجس این مسئله نیست اینقدر معطلش بشین، مسئله خیلی مشکلی است و بزرگانم توش موندن. اینجا شیخ مرحوم علیه الرحمه نجاسات و 8 مسئله کرده و یکی یکی جدا جدا ذکر کرده، ولی عرض کرده مثلا مرحوم امام در مکاسبشون یکاسه همه رو یه دفعه ذکر کرده و ما در حقیقت جمع کردیم بین هر دو مشرب. اول همون یکاسه همه نجاسات رو ذکر کردیم برای که یه ادله عامه هست، و بعدم به اسباب اینکه شیخ علیه الرحمه یکی یکی ذکر کرده و هر کدوم یه خصوصیاتی داره جدا جدا ذکر میکنیم، ولو بعضیش تکرار میاد اما خب چاره نیم. اینجا برای همه نجاسات که گفتن معامله روش جایز نیست 12 دلیل ما ذکر کردیم، 11 تا بود، یکی اما برگشتیم نوشته ها رو تنظیم کردیم، یه قدری جلو عقبش هم کردیم. ماه رمضان آیات و اول ذکر کردیم و بعد روایات و ادله دیگر رو که مثلا برای تعلیف و کتاب مناسب تر باشه نظمش رو یه خورده ما تغییر دادیم. بالاخره 12 تا دلیل که بزرگان ذکر کرده اند و عمدش یک روایت طائف العقوله، یکم ادعای اجماع، باقی ادله دیگش دلالتی نداشت. روایت طائف العقولش هم جواب دادیم، اولا سند نداشت و ثانیا هم جواب دادیم. اجماعش یخته همچی گریبان گیرست و اینها که بالاخره ما اجماع هم جواب دادیم. حالا دنبال اون 12 تا دلیل ما یه متممی ذکر کردیم، ولو برگشتن به عقبه یه روز است، یه روز رو با اجازه آقایون دنبال همون بحث کلی که قبل از بحث ابوال اصل نجاسات و 12 دلیل ذکر کردیم و جواب دادیم. اینجا یه تکمیلانی که این تکمیلان لازم بود ما ذکرش بکنیم، اینجا به 2 صفحه این تکمیلان ما نوشتیم و چون بعد از 50 روز هم نوشته در نوشتن یه سقط هم داره. این من بارها به آقایون توصیه میکنم چیزی که می نویسید خودتون بعد برگردید یه مرتبه بخونید ببینید سقطی نداشته باشه. حالا ما متاسفانه خودم اینو عمل نکردیم، همون صفحه اولی که اینجا هست تو سطر چهارم یه کلمه عدم افتاده که از زمین تا آسمون فرق میکنه. منظور این است که این تکمیلون لازم بود دنبالش باشه. از کلمات بزرگان از شیعه و سنی که نقل کردیم، ظاهرش این بود که نفس عنوان نجس خودش موضوع برای عدم جواز معامله است، ولو فرض کن منافع هم داشته باشه و ازش انتفاع حلالی هم بشه، مثل عذره برای تصمید یا چیزهای دیگه، اصلا نجس نمیشه روش معامله کرد. شرایع محقق که قرآن فقه شیعه است، اون انواع چیزهایی که معامله روش صحیح نی، پنج نوع ذکر کرد. نوع اول گفت اعیان نجسه، نوع سومش را میگن چیزهایی که لا ینتفع بهی منفعتا محلل مقصوده، که پیداست پس چیزی که نفع نداره با اعیان نجسه، اینو دو عنوانه. پس ظاهر کلماتشون نیست که اعیان نجسه به عنوانی که نجسه است قابل معامله نیست، نه از بابی که مصداق مالا نفع علیه است. مثلا فرض بگیرید شیخ انصاری علیه الرحمن در مکاسب نوع اول و میفرمان اعیان نجسه و هشت مسئله ذکر، وقت نوع سوم رو میفرمان مالا منفعت له محلل مقصوده، که شیخ هم متابعت کرده همونطور شرایع و دیگران را، و اینا رو دو نوع ذکر کرده. پس تا اینجا ظاهر کلماتشون این بوده که خلاصه نفس نجاست مانع از معامله است. اما وقتی که انسان دقت میکنه در کلمات بزرگان، میبیند مثل این که مخصوصا مثل بعضی همه شیخ طوسی گرفته تا بعد، مثل این که تو ذهن بزرگانی بوده که نجاسات از باب این که منفعت محلل ندارد معامله روش زینی، پس اگه منفعت محلل ای داشته باشه که شرعاً جایز باشه، علل قاعده باید اونم اشکال نداره، که خلاصه نجاست به ما انها نجاست مانع نباشد، بلکه در حقیقت نجاست مصداق میشد برای اون نوع سوم. منتها اگه ما بودیم اون نوع سوم، میگفت مالا منفعت له، منفعت محلله، منفعت حلال نداشته باشه، اون وقت بعد میخواد بگه نجسم چون منفعت حلال ندارد پس بنابراین معامله روش جایز نیست. پس وقت اگر فرض کردیم نجاسات منفعت محلله ای دارد که شرع هم اجازه داده باشد، مثلا مثل زمان ماها که در مثلا کارخانجات و اینها بسا از اعیان نجسه مواد مفید رو استخراج میکنن، همین کودی های شیمیایی رو مثلا از عذرات شاید میگیرن، اوره میگیرن، چیزهای دیگه میگیرن، اینا اوروزا نبوده، اون وقت بنابرای بگیم معامله روش جایز نی. خلاصه این عبارات رو که انسان نگاه میکنه، ظاهرش میشه که پس نجاست به ما انه نجاست ایمانه نی. ای رو به عنوان متمم ما ذکرش کردیم که عبارات بزرگان رو ذکر کرده باشیم. حالا با اجازه تکمیل للبحث، اینو آخر بحث به اعیان نجسه، این صفحه 74-2، یکش همون است که جلوتر بوده که مسئله تموم شده، حالا این دو صفحه متممه. تکمیل للبحث، قد مر ان الظاهر من کلمات اکثر الاعلام من فقهاء الفریقین، از اهل سنت هم ذکر کردیم، هم از ضمن قدامه ذکر کردیم، هم از مهذب ابی اسحاق شیرازی، اونام داشتن، ان نجاسه به نفسها مانعتون ان صحت المعامله و انها، یعنی نجاست موضوع مستقل للمنع، و ان فرض ان للشیء نجس منفعتا محلل مقصوده، مثل عذره برای تصمید، تصمید چیز کوچیکی نی، و در او روایت امام صادق هم این بود که اصلا عذره رو میگه دیگه اهل کیمیا میدونستن چقدر خاصیت درش هست، لغال و بها اصلا مقالات و مزایده میذاشتن، روایتش خوندی و خلاصه تسمید مانعی نداره. ولذا ذکروها یعنی نجاست رو عنوانا مستقلا فی قبال ما لا ينتفع به منفعتا محلله، اینو عنوان اول ذکر کردن عیان نجاست رو، ما لا ينتفع به نوع سومه که مکاسب نوع سومه، شرایع هم همینطور و مر. خب از دو تا عبارت هم ذکر کردیم که اینا ظاهرشون است که پس نجاست خودش یه عنوان مستقله. و مر رعن العلامه فی تذکره جلد اول صفحه 464 قوله و عبارت علامه بود یشترط فی المعقود علیه الطهارت الاصلیه، که اصلا طهارت و شرط دونست الخ عبارتش کن. و عن شهید فی المسالک، عبارت شهید در مسالک دیگه صریح ترین عبارت بود. و عن شهید یعنی مر رعن شهید فی المسالک جلد اول صفحه 164 قوله ولا فرق فی عدم جواز، ای تو نوشته آقا یه کلمه عدم اینجا بنویسید دیگه دست دون ها یه عدم قلم، ولا فرق فی عدم جواز بیعها، یعنی این که نجس جایز نیست علی القول و عدم قبول حد طهاره، بین صلاحیت حال الانتفاع علی بعض الوجوه و عدمه، ولا بین الاعلام به حالها یعنی به طرف بگی نجسه و عدمه علا ما نص علیه الاصحاب و غیرهم، یعنی حتی اهل سنت فقهای فریقین ظاهرشون است که خود نجاست مستقلن مانعه نه اسباب عدم، نه هاذا ای تا اینجا. ولکن یظهر من کثیر من کلماتهم ان عدم جواز بیعها معلول لعدم جواز الانتفاع بها، گفتن به نجاسات نمیشد انتفاع ببری شرعا، در حقیقت الممنوع و شرعا که الممتنع عقلا، همینطور که چیزایی که سوسکو بخوای بفروشی تکوینا نفع نداره، نجاسات هم شرعا نفع نداره. نظر آقایون این بوده که وقت پس ما اگه اینو قبول نکردیم و قبول هم نمی کنیم، در خیلی جاهاش به صراحه مثل تسمید مسلم جایزه، خیلی چیزا دیگه روایات دلالت داره خیلی انتفاعات جایزه، پس این انتفاعاتی که به نجاسات جایز نیست، یعنی اون انتفاعاتی که اورزا داشتن خونو که میخوردن میخوردن، این که قرآن میگه حرمت علیکم المیتت و الدم و لحم الخنزیر، برای که لحم خنزیر میخوردن، میته رو میخوردن، خون رو میخوردن، اینجوری بوده، اینجور انتفاعاتش حرامه. اما حالا خونا بخوان بیام به مریض تزریق کنیم، این دیگه دلیل نداریم بر عدم جواز و قطعا جایزه اینا، نمیشه اینا بگو جایز نیم. بله این است که میگیم که لکن یظهر من کثیر من کلماتهم ان عدم جواز بیعها یعنی نجاسات معلول لعدم جواز الانتفاع بها، و مقتضا ذلك انه لو قلنا بجواز بعض الانتفاعات المقصوده من الاعیان النجسه که تسمید من العذرات، مثلا آره با مثال یا خون برای تزریق، لم یمنع عن بیعها لذلك، دیگه وقت عذره برای تسمید بفروشی اشکال نداره، خونو بفروشیم برای تزریق اشکال نداره. فلیست النجاسه بما هی مانعتون بن المنع فیها ناشن ان عدم المنفعت المعلله، منع درش ناشیست از عدم منفعت محلله مقصوده، الموجب لمالیتها عرفن و شرعن، وقتی منفعت نداشته باشه مالیت نداره. حالا اگر نجس میته رو میخورن پس عرف بسا مالیت داشته، اما شرعن مالیت نداره، این میخوان بخورن عرفن و شرعن. اینجا باید ما یه خط حاشیه زدیم به همین نوشته آقایون خواستن نوشتن دنبال عرفن و شرعن نوشتیم، و علی هذا روی اساس اعیان نجسه خودش یه نوع مستقل نیست، اعیان نجسه داخل نوع سوم میشه، متا اون نوع سوم را اگه ما طبیعی نگاه میکنیم تو مکاسب میگیم یعنی اونی که طبیعتا منفعت نداره مثل سوسک و حشره، اما حالا این میگه نه اونی که شرعن هم منفعت نداره مثل که عرفاً منفعت نداشته باشه. و علی هذا تکون الاعیان و نجسه لکونها ممنوعت الانتفاع شرعاً، چون انتفاعش ممنوعه، ولو اجمالاً، ولو مثلا برای خوردن و ایناش، چون بعضی انتفاعاتو که قبول داریم اونجور اونیش که ممنوع الانتفاعه، مثل معیشه رو برای خوردن این میخرن. این قسمن من نوع ثالث الاتی یعنی مالا منفعت له محلله. بنابراین این قسم اول یه قسم از اون قسم سوم میشه به این عنایت که اگر ما بودیم و فقط نوع سوم، ظاهرش این بود یعنی اونایی که طبیعتا تکوینا منفعت نداره، مثل حشرات و سوس. اما حالا این میگه بابا اگه شرعا هم ممنوع شد، میتا وقتی خوردنش ممنوعه، خون وقتی که خوردنش ممنوعه، ولو اینکه اونا که خون خورن برشون ارزش داره، اما از نظر شرع ارزش نداره. این پس مسئله تزریق و کار نداره. یه روزگاری خون برای تزریق مفید شد، این اصلا مطرح نیست دیگه. خب اینجا حالا توی عبارات و چند تا عبارت که ذکر کردن، اینجا ما ذکر میکنیم که بدونیم معلوم میشه نجاست به ما انه نجاست مانع نی، خود بزرگان هم تو ذهنشون بوده. ما اصرار داشتیم در کلماتمون که اگر انتفاع جایز شد قطعا معاملم جایزه. و آقایون اینو از ما میخواستم قبول نکنن، نه، ما میگیم اصلا معاملات رو شرعن تشریع کردن برای رفع حاجات، و یه چیزی که مورد نیاز است اگر شما داری من نداشته باشم با معامله انجام میشه. پس این نمیتونیم بگیم انتفاع جایز اما معامله جایز نی، همسی یه تعبد محض نیست، مثل نماز و روزه نیست که بابا بگن نماز واجبه، 4 رکعت نماز زور، چرا؟ بگن خب فضولی نکن، تو مصلحتش نمیدونی. معامله رو اگه گفتن جایز نیست، این لابد یه حکمتی بینه. معاملات قراری جایز نیست، سرش هم خب معلومه، ربا مثلا جایز نیست. اما شارع بگید مثلا عذره برای تسمی جایزه، خونو میشه تزریق کرد، فایده داره، اما معامله نباید بکنی. وقت ما بیایم بازی دراریم بگویم نه معامله نکن، همطور تو این پولو بستون قربتن الله، این خونم قربتن الله بده، اینا دیگه بازی کردن با الفاظ و ایناست. اگه وقتی که بنا شد که این استفاده داشته باشد، استفاده عقلایی ارزش داشته باشه، از ناحیه شرع هم دلیل محکمی نداریم بر منعش. شرع نجاست رو گفته معامله نکن برای فسادشه، اما وقتی که در یه راه صلاح باشه دیگه دلیل من نمیگیره، دیگه وقت برابری معاملش باید جایز باشه. ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز معامله. ما برای یه اصرار داشتیم از این کلمات همه استفاده میشه. ببینید ففل خلاف، خلاف شیخ طوسی فی مسئله بیع زیت نجس، میدم خیلی خوب یا شرعاً مالیات، خیلی خوب. ما نگفته ما یه چیز از آسمون آوردیم، کس نگفته، ولی میخوام بگیم مثلا اینه. بله حالا ببینید تسمی دانیم که بگم منفعت مقصوده نیست، تمام عقلا مثلا تسمی زمین را واسه همین عضلات و کودش کشاورزا یه سال یه کود نه یا کود شیمیایی بشونن داشون به هوا میره. معلومه مسئله تسمید زمین خیلی مهمه. الان مسئله تزریق خون در بیمارستان ها یکی از مسائل مهم است. اجزاء را مثلا اجزاء میت رو بفروشی، اینا مورد خیلی مورد ارتباط خورده نبوده، کلیه میت رو مثلا بفروشن برای اینکه پیوند بزنن. کلیه میت نجس دیگه، اما پیوند که میخوره حیات پیدا میکنه. یه دستی مثلا رو از یه پیوند بزنن یا عضو دیگه پیوند بزنن، اینا عرضا نبوده، حالا پیدا شده و منفعت مقصوده عقلایی است. منفعت مقصوده به حسب عزم نه و امکنه فرق میکنه. آه ببینید ففعل خلاف فی... خب خواستم یه اونم از که زیاد این میگه بهانه میگفتن این بخورن و الا الان هم فقه هم گرد مانه نده خب روایت هم داریم مانه نده افسر میگیم برای ضرورت مانه هم نداره فتوا اونم داریم. ببینید شما مخصص اونجا حضرت خواسته بیا در حرم معالجه قرار نداره اونجا کلا سرت گذاشتن اون دکترام شراب خور بودن خودشون زود تجویز میکردن این آقا بله ففل خلاف فی مسئلت بی زیت نجس. البته این زیت متنجس است. من یه وقت عرض کردم مرحوم آیت الله بروجردی خیلی مصر بودن که ما در کلمات قدما کلمه متنجس نداریم، هرچه داریم نجس و غزر داریم، متنجس هم میگن نجس. وقت ایشون میخواست از این استفاده بکنه که پس بنابراین این که میگید متنجس منعجس نیم، میگفتن وقتی که متنجس هم نجسه، خب نجس اثرش این است که به ملاقات چیز دیگر نجس میکنه. ما اینو از ایشون قبول نداریم. نجس مراتب داره، قذارت مراتب داره، هر حتی قذارت عینی هم 3-4 مرتبه که بگذره دیگه عرف هم استقذار نمیکنه. مسئله تأثیر قذر در شیء دیگر ای چون مراتب داره در بعضی جاش عرف هم قبول نداره. اما منظور نیست مرحوم آلبروجردی از این که میخواستن دلیل بیارن ولی که متنجس ولو هزار واسطه بگذره نجسه، هی روی تکیه میکردن که در روایات و کلمات قدماء اصحاب کلمه متنجس نداریم. این متنجس مالی استعاد عرف و الوسخا و ایناست و رضا میبین مثلا شیخ در خلاف زیت متنجس است دیگه، روغن زیتون، اما تعبیر به نجس میکنه و مایعات متنجس هم یکی از اقسام هشتگانه زیت میکنن آقایون. حالا ففعل خلاف این مسئلت به زیت نجس مسئله 312. قال فرموده است و روا ابو علی ابن ابی هریره فل افصاح نمیدونم کیه ان النبی صلی الله علیه و آله اذن فی الاستصباح به زیت نجس، پیغمبر استصباح به زیت نجس را اجازه داد. خب این روایت شیخ علیه الرحمه شیخ طوسی از این که پیغمبر استصباح و اجازه داده میگه پس معاملش هم جایزه، معنیش این است که یعنی پس همچین نیست که معامله خودش یه چیز تعبدی محض باشه. وقتی که یه چیزی منفعت و عقلایی داره برای جهدیه میشه معامله کرد. این ملازمه که ما عرض کردیم بین جواز انتفاع و جواز المعامله هست، شیخ علیه الرحمه در یه باید جاری کرده. این است میگه دو هازا یدل علی جواز بیعه، یعنی همینی که پیغمبر انتفاعشو اجازه داده دلیل بر جواز بیعه. و نه و ذالک ایزن فیل قونیه، قونیه همین رو نقل کرده الا انه قال فیل اوزا، توی عبارت قونیه افصاح اوزاه. حالا ما اصلا نمیدونیم این کتاب از کتب سنت توی شاید افصاح اسمش یا اوزا، نمیدونیم. بالاخره تو عبارت قونیه افصاح اوزا داره. ما نوشتیم یظهر من هذه العباره ان جواز البیع دائر مدار وجود المنفعت المحلله، منفعت محلله که باشه دیگه بیع هم جایزه. و در قنیه و فل قنیه بعدما قید المعقود علیه بکونه منتفعا به منفعتا مباحه، گفت باید منتفع به باشه. ایشون نگفت طهارت، علامه در تذکر تعبیر کرد که یشترت و طهارت، اما قنیه طهارت رو شرط نگرفت، گفته منتفعا به منفعتا مباحه. جوامع الفقهیه صفحه 524 قنیه نمیدونم جدا چاپ شده است یا نه تو جوامع الفقهیه که. حالا قال ایشون فرمده وشترت نا ان یکون منتفعا به تحرزا مما لا منفعت فیه کل حشرات و غیرها. بعد میگه و قید نا به کونها مباحه، گفتیم مباحه باشد منفعتش، تحفظا من المنافع المحرمه، منفعت این محرم باشد وجودش کل عدمه. و یدخل فی ذلک کل نجس لا یمکن تطهیره الا ما اخرجه الدلیل، که پس ابن زهره نجس را از بابی که منفعت مباح نداره میگه جایز نیست، پس اگه یه منفعت مباح براش جستیم یه وقت معامله جایز میشه. و در منتها سه، در منتها علامه در منتها فی مسئله جواز بیع کلب المعاشیه و نحوه ها، جلد دوم منتها صفحه 1009، البته این شماره گزارش مسلسله با جلد اولش. قال میگه که کلب معاشیه میشد بفروشی، چرا؟ ولانه یصح الانتفاع به، نفع به کلب معاشیه که جایزه، سگ برای جلد، و نقل الید فیه، دست به دست کنی، ول وصیه به، سگ جله دارد وصیت کند بگید بده مثلا به اولادم، فیصح بیع او، چون انتفاع جایزه پس بیع هم جایزه. پس تو مغز علامه این معنا بوده که ملازمه هست بین جواز انتفاع و جواز بیع. کل همار اولاد چون انتفاعش جایزه فروشش هم جایزه، سگ ماشیه با که نجسه اما من از آلک نجاست مانه نیم. و فیه ایزن در منتها فی مسئلت جواز اجارت الکر، سگو میشه میشه اجاره بدن، جلد دوم صفحه 1009. قال لنا، دلیل ما که میگه میشه اجاره داد، انها منفعتون مباحه فجازت المعاوضه علیها کبیع الحمار، منفعت که ها پس معامله جایز. و نه حفظ آلک فت تذکره ایزن جلد اول صفحه 464، و فت تذکره جلد اول صفحه 464 ایزن این عبارت است، فرموده این سوغنا بیع کلب سید، اگه بیع کلب سید رو جایز دونستیم صحه بیع کلب الماشیه گله و زر برای زراعت و الحائط برای خونه و باغ و اینها سگ هست برای حفاظت، چرا؟ لأن المقتضی و هو النفع حاصل هنا، گفته مقتضی که نفع حاصل، ببین اصلا مقتضیه صحت معامله رو انتفاع گرفته، پس معلوم که نجاست به معنی اون نجاست ضرر به جای نمیذاره، با که سگ نجسه دیگه. و فیه ایزن، یعنی در تذکر جلد اول صفحه 464، بعد الاستدلال لجواز بیع کلب سید به انه یحل الانتفاع به، اول فهمید سگ سید رو میشد بفروشی، چرا؟ برای که یحل الانتفاع به. بعد دلیل مانع اینو ذکر کرده، مثل شافعی اینا که گفتن نیمشه، و شافعی گفته اصلا سگ به طور کلی خرید و فروش جایز نیست، حتی سگ سید رو. و استدلال المانع، مانع این استدلال کردن به انه، گفتن به انه نجس العین فاشبه الخنزیر، گفتن چون نجس العین است بس خنزیر میمونه. اون وقت قال فی جوابه، علامه در جواب اینا اینجور فرموده، میگه و نجاست و غیر مانعه، نجاست مانع است فروش نی، کد دهن نجس، این دهن نجس همون دهن متنجس مرادشون است، نجس رو تعبیر به متنجس، متنجس رو تعبیر به نجس میکن. بعد شما گفتی خنزیر، میگه ول خنزیر لا ینتفع به، خنزیر این که نمیشه معامله کرد چون نفع نداره، نفع حلال نداره، بلکه نفعش خوردن اونم که جایز نی به خلافهی. اما سگ نفع داره، سگ برای این که مثلا سید باش میکنه اینا نفع داره به خلافه کرد. پس معلوم که محور را علامه این جواز انتفاع و عدم جواز انتفاع قرار داده، نه نجاست. و فیه ایزن، یه عبارت آخرش خیلی عبارت خوبیه، و فیه ایزن یعنی در تذکره جلد اول صفحه 464 میگه، بهت بگم خلاصه، هرچی منفعت حلال داره میشه معامله کرد، مقتضی موجود سمانه هم مفقود، اصلا معامله صحت معامله و عدم صحت معامله دائم مدار انتفاعه، همینی که ما همه اصرار میکردیم. میگه که یجوز و بیع و کل ما فیه منفعه، لان الملک سبب و اطلاق تصرف، وقتی آدم ملکشه تصرف انسان رهاست یعنی آزاده، والمنفعت المباحه کما یجوز و استیفاؤها، منفعت مباحه همین که استیفاعش جایزه، مرده گوسفند و همینطور که خودت میتونی پا درخت بیذاری، خب میشدن به یکی دیگه بیذاریم پا درختش، این ما نمیتونیم بگیم اشکال داره، مرده رو قرآن میگه حرومه یعنی نخو، یعنی پا درخت هم نیزا. والمنفعت المباهه کما یجوز استیفاؤها یجوز اخذ العوض عنها فیباه التصرف لغیره، برای دیگری مباه به بذل ماله فیها توسلا الیها، برای اینکه اون منفعت رو میخواد پیدا کنه، و دفعا للحاجه بها، اصلا معاملات تشریح شده برای رفع حاجه، کسایر ما ابیح بیعو اقولو یظهر من هذه العباره، از این عبارت علامه ما کن نسر علیه من الملازمه بین جواز الانتفاع بالشیء و لو فی حالت خاصه، میتر نمیشد بخوری، اون پا درخت که میشد بیزاری، ارزش داره. اگه فرض کردیم از مرده ها یه موادی استخراج میکنن پی و لو فی حالت خاصه، میتر نمیشد بخوری، اون پا درخت که میشد بیزاری، ارزش داره. اگه فرض کردیم از مرده ها یه موادی استخراج میکنن پیوند میزنن، حالا فرض کن شد قلب یه حیوانی هم پیوند بزن به قلب انسان، یا خود ارزش پیدا میکنه، وقت مانعی نداره. بله، ولو فی حالت خاصه و بین صحت المعامله علی، وقتی که منفعت داره معامله هم جایزه. در تنقیح جلد دوم که شرح مختصر و نافع محقق دیگه، تنقیح جلد دو صفحه 5 فی ذیل قول المصنف، مصنف که مختصر و نافع مال محققه، میفرماد اول الاعیان و نجسه، اعیان نجسه نمیشد معامله، وقت ایشون اصلا همه محور رو انتفاع قرار میده، نه اسمی روایت تو عفل و قول میاره، نه اجماع، نه شهرت. اونی که میگه، میگه انتفاع به نجاسات اجماعا جایز نی، حالا که انتفاع جایز نی پس معاملش هم جایز نی، بعد میگه اما صغرا فاجماعیه، که انتفاع جایز نی. خب اجماع تا چه اندازه؟ مرده برای نمیشد بخوری، اما اینکه پادرخ بیزاری این کس من نکرده. اگر ما روایاتی بعد ذکر کردیم، ادله آوردیم، انتفاع به نجاسات جایه، تصمیده که در اثر قطعا گفتیم جایزه. اگر انتفاع جایز دونستیم دیگه این اجماع خراب میشه، این اجماع نسبت به همون منافع معمولیه. مرده معمولا کباب میکردن میخوردن، خون رو میکردن تو روده ها، بعد کباب میکردن میخوردن، خنزیر رو میخوردن، ایناش هست که اجماعیه. و وقت ایشون میگه اما این که نجاسات رو نمیشد بفروشی، برای اینکه لا ینتفع بها، و چیزی که لا ینتفع بها معاملش جایز نی. اما صغرا فاجماعیه، که نمیشد نفع ببری. و اما کبرا، برای کبرا میچسبد به روایات عامیه که ما هر ان الله اذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه، تعجب است به روایت توحف العقول خودمون تمسک نکردن، معلوم شه روایت توحف العقول هیچ در کلمات قدما، اگه دیدید در کلمات شیخ، شیخ مفید جوها، ما ندیدیم بالاخره جایی که روایت توحف العقول بهش بچسبن. اینجا با اینکه میخواد دلیل بیاره یا عالم شیعیه، اما تو عفل و قولو ذکر نمی کنه، ولی روایت عامی رو ذکر میکنه برای استدلال. آره، اینجا میگه اول اول اعیان و نجسه، خب باید اشکال نرشته بید. حتی بعد از بعضی روایت بعد استفاده میکنیم، موش رو مثلا برایش تناف درست میکردن، برای چا آب کشیدن برای مانع نداره، روایت ها بعد ذکر میکنیم، اگه اونجور انتفاعات مانعی نداشته باشه، بنابراین اون وقت اینم مانعی نداره، معاملش هم مانعی نداره. بله، اول اول اعیان و نجسه. قال ایشون، حالا صاحب تنقیب فهمده، انما حرم بیعها، چرا بیع نجاسات حرمه؟ لانها محرمت الانتفاع، پس محور و حرمت انتفاع قرار داد، و کل محرمت الانتفاع لا یصح بیعه. بله، اگه محرم الانتفاع به طور کلی باشه، الممنوع شرعا کالممتنع عقلا، چیزی که تکوینا منفعت نداره، خب این پیداست معامله باطله، برای اینکه اغلایی هم نی، معامله بذل مال به ماله، معامله مبادله مال به ماله، وقتی که چیزی ارزش نداره مالیت نداره. اونی که شرعاً هم انتفاع جایز نباشه به طور کلی، مثل نیست که مالیت نداره، اما اگه یه انتفاعات حلالی داشته باشه دیگه عبارتیشون شامل میشه. این اسم میگه انما حرم بیعها لانها محرمت الانتفاع و کل محرمت الانتفاع لا یصح بیعه. اما صغرا فاجماعیه،
که از نجاسات نمیشه ده انتفاع ببری. بله انتفاع و انتفاعات معمولش نمیشه. و اما الکبرا که چرا اونی که نفع نداره نمیشه معامله کنی؟ برای که محرم شرعی مثل اون نیست که تکوینا نفع نداره. فلقول نبی صلی الله علیه و آله لعن الله اليهود حرمت علیهم الشحوم فباؤوها، میگه علل پیغمبر تعلیل کرده استحقاق لعنه به بیع المحرم، پس من میشه هر محرمی نمیشد بفروشی. فیتعدا الى کل محرم الانتفاع به. ولی ما رواه ابن عباس عن النبی صلی الله علیه و آله ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه. چه ما عرض کردیم اینجور فقط در مسند احمد حنبل یه جاش یه عبارت رو داشت، شیخ در خلاف ذکر میکنه آقایون متأخرین نوعا به کتب سنت خیلی مراجعه نمی کردن، اما شیخ در خلاف وقتی که می ورده مثل اینکه ایرو دیگه وحی منزل می گرفتن، می گفتن یه روایته، درسته که شیخ اصلا کتب اونا گرفته. حالا نه شیخ در خلاف یه بار تو ذکر کرده، اما روایت مال سنته. ما عرض کردیم در کتب اهل سنت همه اکل داره، کلمه اکله ان الله اذا حرم على قوم اكل شيئا حرام. در مسند احمد هم سه جا روایت بود، دو جاش کلمه اکل داشت، فقط یه جاش کلمه اکل رو نداشت. حالا چون خلاف شیخ بدون اکل ذکر کرده، آقایون ذکرش کردن. ولی ما رواه ابن عباس عن النبي ان الله اذا حرم شيئا حرام سان اقولو. اینجا ما نوشتیم ول عجب منه انه استدل للکبرا بالروایات العامیه، روایات اهل سنت ذکر کرده. ولم یتعرض لروایات طائف القول، پس این روایت خودمون رو نادیده گرفته، مثل که ما اصلا دلیل بر این که نجس رو نمیشه بفروشی نداریم، با اینکه در روایات طائف القول وجوه نجس بود. فیظهر منه عدم اعتمادهم علیها، معلومه روایت طائف القول رو مورد اعتماد قرار نمیدادن در مقام فتوا، رفته به روایت ابن عباس چسبیده ایشون. اون وقت این که گفت اعیان نجس محرم الانتفاع اسم نفی الله، این ما قبول نداریم. این بحثش چون شیخ علیه الرحمه خودشون در مقاصد هشت مسئله رو که ذکر میکنن، بعد بحث این که اعیان نجس میشه دادش نفع بردانه خود شیخ ذکر میکنه، با اینکه اگر اول ذکر میکردن شاید طبیعی تر بود، اما آخر ذکر کردن. حالا ما چون به ترتیب مقاصد میخونیم، ما هم اونجا بحثش میکنیم. روایات زیادی هم داریم که از خیلی از نجاسات میشه نفع بود، تصمید مسلم در اثر جایزه در خیلی چیزا اینه. بنابراین این که ایشون فرمود صغرا اجماعیه، میگم این محل بحثه. و کون الاعیان نجس محرمت الانتفاع من احب الاطلاق محل کلام و سیعت البحث فیه اند تعرض المصنف للمسئله، در خود مکاسب و آخر هشت مسئله بعد شیخ مسئله انتفاع و اعیان نجس رو ذکر میکنه، ما اونجا ذکرش میکنیم. اینا تا اینجا هشت عبارت. حالا عبارت نهمش که آخرش است مال فخرالمحققین در ایضاح، در عبارات نقل میکنن از فخرالمحققین در حاشیه ارشاد، ما نداریم شرح ارشاد و حاشیه ارشاد نه چاپ شده چه نشده، اما حالا ایضاح خود ایضاحش که چاپ شده ما از ایضاح نقل کردیم، تلخیصش هم کردیم. خیلی ایشون فخرالمحققین اعجاب هم داشته به این که من یک ضابطه کلی ذکر میکنم در معاملات که دیگه همه جا مسئله و مشکلات رو حل کنه، همه شده دارمدار منفعت و عدم منفعت قرار میده. باشه، حالا این نهمش انشاءالله برای فردان. و صلی الله علیه و محمد و آله.